جا رادیو آزادیست. با سلام، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر گزارش ها میشنوید که در اثر انفجار در مسجد در ولایت تخار امروز والی قندوز کشته شد و هم تحقیقات ایالات متحده امریکا در مورد قراردادی هایی که برای تامین امنیت قرارگاه های امریکایی در افغانستان استخدام شده نشان میدهد که آنان با طالبان و جنگ سالاران رابطه دارند که این عمل حیات امریکایی را با خطر در افغانستان روبرو میکند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و پروگرام های هفتواری این ساعت انتخاب هفته و مربای مارچ است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
مقامات ولایت قندوز میگویند که در اثر یک حمله انتحاری در ولایت تخار انجینیر محمد عمر والی قندوز کشته شد. شش شب نظامی افغان که بر یک هلیکوپتر امریکایی فایر کردند در تیراندازی متقابل کشته شدند. لویدریسیس اردوی پاکستان تحقیقات در مورد تصاویر ویدیویی را امر داده است. این تصاویر مردان ملبس با یونیفرم نظامی را نشان می دهند که بر جمعی از بازداشت شده ها در حال تیراندازی هستند. دانشمند چینایی لیو سوبو بردارنده جایزه صلح نوبل امسال شناخته شده است. مقامات ولایت قندوز گفتند که در اثر یک حمله انتحاری در ولایت تخار انجینیر محمد عمر والی قندوز کشته شد. جنرال محمد داوود داوود قماندان اپراتیفی زون شمال در این مورد گفت:
متاسفانه حوالی ساعت یک امروز انگام اقامه نماز جمعه والی صاحب ولایت قندوز انجینیر محمد عمر توسط یک حمله احتمال انتحاری در داخل مسجد به شهادت رسیده. هنوز 11 تن از اهالی و مسجد و 13 تن شهید و 13 تن دیگر مجروح. ما حیات اعزام کردیم که تحقیق جریان داره، جزئیات پرداخت ما خواهد بود.
سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت که ساعت قبل این حمله در مسجد جامع شهر طالقان که والی قندوز هم در آنجا حضور داشت و وقوع پیوست. تحقیقات کمیته نظامی صنایع ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه‌گاهی به طالبان می‌رسد. طبق گزارش، صنایع آمریکا شواهد وجود ندارند که تعدادی از قراردادیان امنیتی حتی علیه قوای ائتلاف عمل کردند و تعداد شرکت‌های خصوصی امنیتی تهدیدی برای امنیت نیروهای ائتلاف و موقعیت و موفقیت ماموریت در افغانستان هستند. شش شب نظامی افغان که بر یک هلیکوپتر امریکایی فایر کردند در تیراندازی متقابل کشته شدند. یعقوب خان معاون قماندان امنیتی ولایت خوست میگوید امروز نیروهای محلی امنیتی خوست با سلاح دست داشتهشان یک هلیکوپتر قوای امریکایی را مورد تیراندازی قرار دادند که با فایر متقابل روبرو شدند. یعقوب خان میگوید بعدن صدها تن از باشنده های خشمگین قرای مختلف این ولایت اجساد را در مقابل ساختمان ولایت انتقال داده اعتراضات شان را براه انداختن. آنها ضد امریکا و به طرفداری طالبان شعار می دادن. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفته است که روی این حادثه تحقیقات می کنن. و در یک حادثه ترافیکی صبح امروز در شهرهای قندوز پل خمری 10 تن زخمی شدن. سید محبوب عامر ترافیک ولایت قندوز می گوید سید محبوب عامر ترافیک ولایت بغلان میگوید این حادثه زمانی رخ داد که دو موتر مسافربری با هم تصادم کردند. در همین حال مسئولان شفاخانه مرکزی بغلان به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این حادثه 14 زخمی به این شفاخانه رسیده است. رادیو آزادی. حامی حقوق بشر چین لیو سوبو که در زندان به سر می‌برد برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. رئیس کمیته نوبل ناروی جانگلند در هنگام اعلام این مطلب در اسلو پایتخت ناروی گفت لیو با وجود تهدیدهای شخصی در چین در عرصه حقوق بشر قهرمانی‌های کرده است.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
کمیته نوبل ناروی تصمیم گرفت که جایزه نوبل صلح امسال 2010 میلادی را به لیو سوبو که مدت طولانی در راه حقوق بشر در چین مبارزه طولانی و بدون خشونت کرده است عطا می کند. لیو 54 ساله فعال سیاسی چین در سال 2009 میلادی در محکمه در پیکنگ به اتهام اینکه خواستار اصلاحات سیاسی در چین شد به 11 سال زندان محکوم شده است. لوی دریسیز اردوی پاکستان تحقیقات در مورد تصاویر ویدیویی را امر داده است. این تصاویر مردان ملبس با یونیفرم نظامی را نشان می‌دهند که بر جمعی از بازداشته‌ها در حال تیراندازی هستند. این دو کلیپ ویدیویی از منطقه سوات، جایی که اردوی پاکستان عملیات بزرگ نظامی را علیه طالبان در سال 2009 میلادی برای انداخت، ترتیب گردیده است. گروه های حقوق بشر اردوی پاکستان را به قتل های بدون محکمه متهم می کنند، چیزی که اردو آن را رد می نماید. اشفاق پرویز کیهانی، لیدریسیز نیروهای نظامی پاکستان، گفت این تحقیقات به خاطر بررسی این که آیا مردان نشان داده شده در ویدیو واقعا اساکر اردو هستند و یا کسانی هستند که لباس نظامی پوشیدند. قوانین ایالات متحده آمریکا کمک به اردو و نیروهای نظامی خارجی را که از حقوق بشر تخطی می‌کنند منع قرار داده است، در حالی که اردوی پاکستان میلیاردها دلار را برای مبارزه با جنگجویان القاعده و طالبان از ایالات متحده آمریکا به دست می‌آورد. اتحادیه اروپا پیشنهاد عمده تجارتی را برای پاکستان کرده است که بر اساس آن مالیه 75 قلم وارداتی از این کشور به اروپا قطع می گردد. هدف این اقدام کمک به پاکستان است تا حالت بحرانی موجود ناشی از سیلاب‌های اخیر در این کشور بهبود یابد. اتحادیه اروپا گفته است تعلیق مالیات بالای اجناس وارداتی برای 3 سال قابل اجراست که در هر سال واردات اتحادیه اروپا از پاکستان معادل 100 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. صدر اعظم چین امروز در ترکیه است تا روی همکاری‌های عمیق اقتصادی و سیاسی میان هم مذاکره و گفتگو نمایند. این دو کشور در حال رشد سریع اقتصادی قرار است در سفر دو روزه صدر اعظم چین 10 قراردادی را در عرصه تجارت، مخابرات، انرژی، ترانسپورت و مسائل فرهنگی به امضا برسانند. تحلیلگران میگویند که چین در تلاش تحکیم موقف خود در ترکیه و همچنان انکشاف نقش سیاسی آن کشور در شرق میانه و دیگر کشورهای منطقه میباشد. اسرائیل قرارداد 2.75 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرد تا 20 طیاره پیشرفته جنگی F-35 را خریداری کند. مایکل آروان، سفیر اسرائیل در آمریکا، گفته است که طیاره F-35 پیشرفته ترین طیاره جنگی در جهان است. با گفته آروان، طیاره F-35 توانایی دفاع اسرائیل را در شرق میانه افزایش می‌دهد. توافق نامه بعد از چندین سال گفتگو در مورد قیمت طیاره ها و سهمگیری صنعتی اسرائیل در تولید F-35 امضا شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 3:08 است. با ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. در اثر انفجار در تخار امروز والی قندوز جان خود را از دست داد. برخی از قراردادی‌های شرکت‌های امنیتی با طالبان و جنگسالاران ارتباط دارند. برنامه عرضه خدمات صحی سیار در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب آغاز شده است. 2 انفجار در کراچی 10 نفر را هلاک و بیش از 70 نفر دیگر را زخمی ساخته است. از تحولات دیگر هم میشنوید و برنامه های هفتوار این ساعت. پروگرام انتخاب هفته و مربای مارچ است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنندگان عزیز، در خبرها از انفجار بزرگ در ولایت تخار شنیدید که والی قندوز در آن جان خود را از دست داد. این حادثه در مسجد رخ داد و 10 نفر دیگر هم در حادثه کشته و یا زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی را در خط تلفن داریم. بله آقای احمدی، بگویید که حادثه چطور رخ داد؟
ملی جان اعترامات منم بپرسیم. این حادثه به گفته مقامات ولایت تخار اثر جابجایی یک ماینی که در داخل مسجد جامع شتت اسپینزر که انفجار کرد، انجینر عمر والی که ساکنان اصلی همین محله و از ساکنان تخار میشه، ای در این انفجار کشته میشه و در همراه با اینجر عمر تعداد زیادی از نمازگزاران به شمولی خطیب مسجد شرکت اسپینزر تخار و یک ترادی از محصلین که این مسجد در جوار لیلی محصلین پوهنتون تخار قرار داره اونجا در اثر این انفجار کشته میشد. اما سمنوال عبدالستار آمیری دوزی دوم پولیس که خود شاهد این انفجار در شهر طالقان است میگه که این ماین قبلا در جایی که انجینر عمر همیشه اونجا به خاطر ادای نماز جمعه می آمد و در اونجا نماز جمعه را ادا می کرد در اونجا از قبل جاسازی شده بود و این انفجار در زمان خطبه و ادای نماز جمعه انتظار میکنه این ماین و همی تعداد کشته میشه. در فروی از این آخرین گزارشی که ما داریم و فیض محمد تویدی سخنگوی والی تخار در همین لحظه که با تماس تلفنی داشت گفت که تا هنوز 11 تن نمازگزاران کشته شده و 20 تن تا هنوز تصدیق شده که به شفاخانه انتقال داده شدن زخمی است و شمار دقیق این تلفات در این مقطع زمانی همی است که اونا گزارش دادن که در میان کشته شده والی قندز نیست موجود است.
معلوم نشده که عاملان یا حادثه کی ها بودن؟
تا هنوز نه گروه افراد خاصی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. این سومین حمله ای است که بالای به عدف والی قندوز صورت میگیرد. سال دوام یک حمله ای که در نتیجه یک ماین کنار جاده در قسمت 5 کیلومتری شهر طالقان زمانی که انجینر عمر از قندوز به تخار در حال حرکت بود در نزدیک مکتب زرد در اونجا مورد انفجار یک ماین قرار گرفت و تعدادی از محافظین از هم زخمی شد. ولی در اون زمان طالبان مسئولیت انفجار حمله را به خود گرفته بود و اکنون مشخص نیست که در پشت این حمله چه گروه و چه افرادی دست دارد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار بود که از حادثه انفجار در مسجد طالقان گزارش میداد که در این حادثه انجینیر محمد عمر والی قندوز جان خود را از دست داده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک گزارش تحقیقی که برای مجلس سنای آمریکا تهیه شده گفته شده است که بعضی از قراردادهایی که برای تامین امنیت قرارگاه‌های آمریکاییان در افغانستان استخدام شدند با طالبان و جنگسالاران رابطه دارند. این کار حیات آمریکایی‌ها را در افغانستان با خطر روبرو می‌سازد. قرار نوشته این گزارش از طریق این قراردادی‌ها مقدار پول از مالیات دهندگان آمریکایی در حقیقت به کسانی می‌رود که با آمریکا مخالف هستند و از این پول بر علیه قوای آمریکایی و حکومت افغانستان استفاده می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از سید سمی عباس می‌شنوید.
در تحقیقات که به مجلس سنای آمریکا ارائه شده آمده است که شرکت‌های قراردادی خصوصی افغان که با طالبان، شبکه‌های جنایی و استخبارات ایران ارتباط دارند برای حفاظت قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان استخدام شدند که این عمل عساکر آمریکایی را با حملات ناگهانی روبرو ساخته و در جنگ آنها علیه شورشیان مشکل ایجاد می‌کند. در گزارشی که توسط تحقیق کنندگان کمیته امور نظامی سنای آمریکا تهیه شده گفته می‌شود وزارت دفاع آمریکا در رابطه با استخدام چنین شرکت‌ها هیچ نوع ارزیابی دقیق ندارد و معلومات آزاد را هم در مورد شرکت‌هایی که با آن قرارداد صورت می‌گیرد به دست نمی‌آورد. در گزارش شکل استخدام افراد برای تامین امنیت قرارگاه‌های آمریکایی به یک فیلم جنایی شباهت داده می‌شود که در سال 1992 تهیه شده بود. در پاسخ به این گزارش سنای آمریکا، وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس یک مکتوبی را نشر نموده و نوشته است که پنتاگون این مشکل را درک نموده و یک گروه کاری را مکلف ساخته است که بر چنین استخدام‌ها نظارت کند. همکنون در حدود 26 هزار کارمند خصوصی امنیتی در افغانستان مشغول کارند که 90% آنها به اساس قراردادهای مستقیم و یا فرعی حکومت امریکا فعالیت دارند. نظر به گزارش تهیه شده برای سنای امریکا، تقریبا تمام اینها با شورشیان، جنگ سالاران محلی و یا زورمندان دیگر افغان مربوط می باشند که از کنترل حکومت و نظامیان امریکایی خارجند. رئیس کمیته امور نظامی سنای امریکا، سناتور حزب دموکرات کارل لیوین در مورد گزارش چنین توضیحات داد.
در گزارش شماره از قراردادی های خصوصی نظامی معرفی می شوند که پولهای مالیات دهندگان امریکایی را به جنگ سالاران، زورمندان و کسانی می رسانند که در قتل، آدم ربایی، رشوت، حمایت از طالبان و فعالیت های ضد ائتلاف دست دارند.
با گفته آقای لیوین، در گزارش تحقیقاتی آمده است که اکثر قراردادی‌ها بدون تفتیش، تعلیم و تجهیز مناسب به کار گماشته می‌شوند که افراد آنها چندین بار دیده شدند که پوسته‌های امنیتی خود را بدون محافظت رها کرده و یا مواد مخدر استفاده می‌کنند که توانایی انجام وظیفه را از آنها سلب می‌کند. لیوین می‌افزاید:
All too often our reliance on private security contractors in Afghanistan has
اکثرا اتکای ما به قراردادهای خصوصی امنیتی در افغانستان سبب تقویه جنگسالاران و زورمندان شده است که از کنترل حکومت افغانستان خارجند. اسنادی وجود دارد که تعداد این قراردادهای امنیتی علیه قوای ائتلاف کار می‌کنند و خطری را ایجاد می‌کنند که خود آنها برای جلوگیری آن استفاده شده‌اند. این قراردادها به امنیت قوای ما منبع تهدید بوده و در راه پیروزی مأموریت ما مانعی ایجاد می‌کنند.
در گزارش همین طور آمده است، مقامات امنیتی آمریکایی نگرانی دارند که همین قراردادها در مورد میدان‌های هوایی و قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان معلومات حساس و سری را به طرف مقابل می‌دهند. به نوشته روزنامه گاردین، تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی که در تأمین امنیت قرارگاه‌های خارجی دست دارند، مخصوصاً در جنوب افغانستان، توسط بریتانیا استخدام شدند. در گزارشی که به سنای آمریکا تهیه شده، از جمله نام یک شرکت بریتانیایی تکراراً به چشم می‌خورد. British Armor Group که یک شرکت ثروتمند با سرمایه چند میلیون دلاری می باشد. بنویشته روزنامه برای پیش قدم شدن در رفع این مشکل، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تعهد کرده است که تعداد شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان کاهش می دهد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم با قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس دستور داده است که در این ساحه اقدامات جدی را اتخاذ نماید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
مذاکرات سال با مخالفین دولت افغانستان، این موضوع چقدر میان مردم خوشبینی یا احساس بدبینی ایجاد می کند؟ به صدای مردم کابل گوش دهید.
من شفیستم شهروند مزار شریف. هر حرکت و هر اقدامی که برای تأمین صلح انجام بگیره مورد پسند مردم است و مردم افغانستان تشنه صلح است. ولی نکته که مهم است است که بدبختانه همیشه طالبا از زبان تفنگ صحبت کرده و هر باری که دولت نوای آشتی را سر داده و متاسفانه جواب رد داده و با انتحار، انفجار و ترور پاسخ گفته، ولی زیاد خوشبین نیستم به اینکه نتیجه مثبت داشته باشه.
ما خلیل هستم، یک تن از شهروندان مزار شریف. دیگه نظر ما در مورد جرگه صلح ای است که اگر نتیجه هم ندیه و هر گامی که برای صلح برداشته میشه امو فعلا به نفع ما خواهد بود در آینده، شاید نتیجه خوبتر بده. من تو اگه فعلا هم نتیجه نداشته باشه، بازم چون به خاطر صلح هر گامی که برداشته میشه ما خوشبین هستیم.
اسم فیض الله احمدی، کارمند CIB. درباره صلح بسیار خوب است، مذاکره بسیار به نفع مرد، همین به نفع مردم است. یک صلح هست، خوشبختی است برای مردم، آرامی است. خواهشمندیم که فامیل یک نتیجه نیک بده به مردم، چون که مردم بسیار رنج دیده و عذاب دیده هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسم احمد یحیی، یکی از متعلمین می باشم. و نظر من راجع به می زرگه سلایی است که تابال در افغانستان در چند سال کامل کرزی رئیس جمهور است، کدام سال که هر چیز کدن ای که نفع ما نبوده و از این بازشم نخواد کدام چیز باشه و هر کدام از یک هست به نفع خودشان است و می خواهیم چند روپی از این دولت برایشان برسه. فقط نظر مهمی بود، تشکر. ایج به نفع مردم نبود، نخواد بودم اما ایشان به نفع خود دولت نبود.
اسم تیمورشاه است. نظر خوب است که وطن ما آرام شود و آباد شود، دیگه برادر کشی خلاص شود، دیگه از این مملکت دیگه بسیار رنج در دیدیم، دیگه این نظر ماست. والا اگر واقعا که به واقعیت که یعنی کامیاب شود، یعنی وام به می دل بیاین یا به می دل مذاکره کنن، حتمی به نفع چرا نیست. از هر جنایی که کشته میشه کل ما و شما بیادر هستیم، یک وجود هستیم.
صدای باشندگان مزار شریف بود و موضوع مذاکرات صلح با مخالفان دولت در افغانستان. این مسئله در رسانه‌های عربی هم گسترش یافته و انعکاس نموده است. یک کارشناس عرب در امور افغانستان در مصر میگوید اگر مصالحه با طالبان در افغانستان سبقه ملی داشته باشد، این روند سیاسی پیروز خواهد شد. عبدالرؤف هروی گزارش میدهد.
دکتر محمد فایز فرهاد، کارشناس امور افغانستان در مرکز استراتژیک اهرام، در یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفت:
مصالحه مع حرکت طالبان و مصالحه على اسس واضحه تقوم على قبول حركه طالبان بالعمليه السياسيه والاندماج.
اگر روند آشتی میان دولت افغانستان و جنبش طالبان بر اساس ملی صورت بگیرد و جنبش طالبان روند سیاسی موجود را در افغانستان بپذیرند، باعث کامیابی روند سیاسی در افغانستان خواهد شد. آغاز مذاکرات صلح در افغانستان میان طالبان و حکومت افغانستان در مطبوعات عربی زبان به طور گسترده بازتاب یافته است. در این راستا روزنامه شرق اوسط عربی زبان گزارش مفصلی را از روند این مذاکرات نوشته است که افراد جنبش طالبان که در این گفتگوها شرکت کرده اند گفتند که گفتگوهای جدی را به هدف پایان دادن به جنگ انجام می دهند. این روزنامه نوشته است که شورای کویته گفتگوهای را درباره دستیافتن به توافق همه جانبه با حکومت افغانستان که زمینه مشارکت طالبان را در این حکومت مساعد سازد آغاز کردند، مشروط بر این که ضرب الاجل مشخص برای عقب نشینی قوتهای خارجی از افغانستان تعیین شود. مگر این روزنامه نوشته است که گروه حقانی که یک گروه جدا از طالبان است در این گفتگوها شرکت نکردند. این روزنامه به نقل قول از مقامات مسئول اداره آمریکا نوشته است که پیروزی در جنگ نه تنها در عرصه‌های نظامی است، بلکه ادامه عملیات نظامی یک وسیله برای اعمال فشار بر کسانی خواهد بود که پروسه صلح را نمی‌پذیرند. آقای فایز فرهاد به این باور است اگر هماهنگی لازم میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان درباره چگونگی اجرای گفتگوها با طالبان صورت بگیرد، این پروسه به کامیابی خواهد انجامید.
هذه الفكرة كانت يعني ليست وليدة لا يعني تعود تقريبا الى عام 2004.
طرح آشتی با طالبان زاده امروز نیست، بلکه به سال 2004 میلادی برمیگردد که حامد کرزی خواهان پیوستن طالبان به آشتی و پروسه صلح در افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان در آن وقت از ایالات متحده خواسته بود که طرح آشتی با طالبان را بپذیرد، اما بالاخره ایالات متحده و متحدین اروپاییش از این طرح حمایت کردند. اما مشکل در اینجاست که درباره این مسئله توافق کامل میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی وجود ندارد و طالبان نیز یک گروه متحد نیستند، بلکه دارای افراد میان رو و تند رو می باشند. عبدالرؤف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
توزیع صدها رادیوی کوچک از جانب رادیو آزادی در ولسوالی شندند ولایت هرات دیروز انجام شد که مردم با خرسندی این رادیوها را قبول کردند. استوره کریمی، خبرنگار رادیو آزادی، از هرات گزارش می‌دهد.
شمار زیاد از باشندگان ولسوالی شندند هرات از توزیع این رادیوها از طرف رادیو آزادی مستفید شدند. لال محمد عمرزی، ولسوال شندند، در مورد کمک رادیو آزادی به این ولسوالی چنین گفت:
کارمندان رادیو آزادی در شندند آمده بودند و به حدود 1000 رادیو آورده بودند و این رادیوها بسیار به یک طرز خوب توزیع شدند که از اکثر نقاط شندند مردم در اینجا حضور داشتند و به همه مردم توزیع شدند و این بسیار یک قدم نیک و مثبت و خوب بوده است. ذهنیت مردم روشن میکنه و مردم از کارهای روزمره دولت و از تمام کارها که در افغانستان و در جهان صورت میگیره مردم با خبر میشه.
گفته می شود در پروسه توزیع رادیوهای کوچک به باشندگان این ولسوالی، ولسوال شندند نیز با کارمندان رادیو آزادی در ولسوالی نامبرده همکاری داشته است. علاوه بر ولسوالی شندند به مناطق جوی بی بی، عزیز آباد و شورای بزرگان 100 نفر این ولسوالی نیز رادیو توزیع شد. یک تن از باشندگان این ولسوالی که از پروسه توزیع رادیو مستفید شده بود به رادیو آزادی گفت:
سلام جی محمد شریف از ولسوالی شندند. امروز آمدم این ولسوالی، دیدم که رادیو میده، رادیو آزادی رادیو میده به مردم، رادیو خوبیه. ما هم بیامادیم اینجا، رادیو هم با ما داد و ما این اخبار رادیو آزادی رو ما خیلی تقدیر میکنیم.
و چقدر موثرتی کمک های رادیو آزادی؟
کمک های انسان دوستی رادیو آزادی خیلی موثر به مردم، مردم کمک میکنیم.
کارمندان رادیو آزادی با دادن چندین پایه رادیو به زندانیان این ولسوالی از آنها نیز دلجویی نمودند. این زندانیان ضمن سپاسگزاری از رادیو آزادی چنین گفتند:
رادیو آزادی سرور خوشحال،
از رادیو آزادی بسیار خوشحال هستیم و تشکری میکنیم که این تحفه بزرگ را به ما داده است. من از شندن هستم و عبدالمجید نام دارم که به جرم عداوت شخصی زندانی هستم. محمد ابراهیم هستم. ما به زندان رادیو نداشتیم و از رادیو آزادی تشکری میکنیم. محمد امین مدقق مسئول رادیو آزادی در افغانستان گفت: پروسه توزیع رادیوهای کوچک از طرف رادیو آزادی به تمام ولایات افغانستان آغاز شده است که تاکنون زمینه دسترسی به این رادیوها را به باشندگان ولایات کابل، مزار شریف، پنشیر و ولسوالی شندند هرات فراهم کرده است. رادیو آزادی رادیوی مستقل بوده و وابسته به کدام جناح و یا ارگان سیاسی نمی باشد. گفتنی است که بعد از ولایت هرات توزیع رادیوهای نامبرده به ولایت فراه و نیمروز نیز آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در خبرها از اعطای جوایز نوبل شنیدید که مثلا این جوایز برای برخی از دانشمندان داده می شود. جوایز نوبل چگونه و توسط کی بنیانگذاری شد و جوایز امسال نوبل به چه کسانی داده شد؟ آرش عمویان در این مورد گزارش تهیه کرده است.
جایزه نوبل یکی از معتبرترین جوایز علمی جهان شمرده می شود. این جایزه در سال 1895 نظر با وصیت سرمایه‌دار و دانشمند سویدنی آلفرد نوبل بنیان گذاشته شد. آلفرد نوبل را به حیث مخترع دینامیت می شناسند. از اختراع وی به طور مستقیم در ساختن مواد منفجره استفاده شد و یک نشریه فرانسوی او را سوداگر مرگ لقب داد. نوبل را این مسئله متأثر ساخت و تصمیم گرفت ثروتش را برای بنیانگذاری جوایز علمی اختصاص دهد. نوبل در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که می‌خواهد در اهدای این جوایز ملیت شخص مورد توجه قرار نگرفته، شایسته‌ترین افراد این جوایز را دریافت کنند. ولی منتقدین می‌گویند نوبل خود به علت خصومت شخصی که با یک دانشمند ریاضیدان داشت، جایزه ای را برای ریاضیات تعیین نکرد. همچنان منتقدین میگویند در بسا موارد در روند تصمیم گیری اهدای جوایز نوبل، سیاست ها و مصلحت ها تا شناخت غیر جانبدارانه موفقیت های واقعی علمی و ادبی مهمتر، ارجمندتر و تعیین کننده تر بوده است. طور مثال مهاتما گاندی 5 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد، اما هیچگاه این جایزه را دریافت نکرد. جایزه نوبل در بخش فیزیک امسال برای آندری گیم متولد سال 1958 شهر سوچی و کنستانتین کواسلوف متولد سال 1974 شهر نیژنی تگیل روسیه و اینک استادان پوهنتون منچستر انگلستان اهدا شد. دانشمند آمریکایی مقیم فیلیپین ریچارد هیگ در بخش کیمیا و روبرت جی ادوارد استاد پوهنتون کمبریج انگلستان در بخش فیزیولوژی و طب برندگان جوایز نوبل امسال شناخته شدند. نویسنده 74 ساله پیرویی ماریو وارگاس برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شناخته شد. ماریو وارگاس نویسنده کتاب مشهور جنگ پایان جهان که به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده است می باشد. وارگاس نخستین برنده جایزه نوبل ادبیات در امریکای جنوبی است. خانم سیما سمر از افغانستان، لیوک سیوبو از چین، مورگان سیوانجیری از زیمبابوه، یک گروه زنان از ارجنتین و یک گروه تبعیدی فعالین مطبوعات برما برای دریافت جایزه نوبل صلح امسال کاندید شدند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم
مشکل خیلی شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
ساعت 3:30 به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. مقیم نایب فشرده خبرها را تقدیم می کند.
مقامات ولایت قندوز گفتند که در اثر یک حمله انتحاری در ولایت تخار انجینیر محمد عمر والی قندوز کشته شد. تحقیقات کمیته نظامی سنای ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه‌گاهی به طالبان می‌رسد. 6 شب نظامی افغان که بر یک هلیکوپتر آمریکایی فایر کردند در تیراندازی متقابل کشته شدند. در یک حادثه ترافیکی صبح امروز در شهرهای قندوز پلخمری 10 تن زخمی شدند. حامی حقوق بشر چین که در زندان به سر می‌برد برنده جایزه صلح نوبل امسال شناخته شد. لوید ریسیز اردوی پاکستان تحقیقات در مورد تصاویر ویدیویی را امر داده است. این تصاویر ویدیویی مردان ملبس با یونیفرم نظامی را نشان می‌دهند که بر جمعی از بازداشت شده ها در حال تیراندازی هستند. اتحادیه اروپا پیشنهاد عمده تجارتی را برای پاکستان کرده است که بر اساس آن مالیه 75 قلم اجناس وارداتی از این کشور به اروپا قطع می‌گردد. صدر اعظم چین امروز در ترکیه است تا روی همکاری‌های عمیق اقتصادی و سیاسی میان هم مذاکره و گفتگو نماید. یک مقام ارشد روسیه گفته است کشورش پلان دارد تا پولی را که ایران به خاطر خریداری راکت‌های S-300 داده بود باز پردازد. اسرائیل قرارداد 2.75 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرد. دو کیهان نورد روسی و یک فضانورد آمریکایی صبح امروز توسط یک سفینه روسی راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شدند.
در حالی که روند شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه افغانستان و رسیدگی به شکایات ادامه دارد، نگرانی ها در مورد شفافیت انتخابات موجود است و مردم و کاندیدان می خواهند کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در رابطه به جداسازی آرای درست از آرای تقلبی و شناسایی مخالفان تلاش کنند. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید رسیدگی به شکایات به صورت جدی جریان دارد و از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که آرای بیش از 200 مرکز رای دهی را باطل اعلام کرده است و آرای شماری از مراکز دیگر دوباره شمارش و مورد بررسی خواهند قرار گرفت. ستار فروغ در کابل در مورد نوای شمارش آرا، بررسی شکایات و انتقادها و نگرانی هایی که در این مورد وجود دارد گزارش مفصل تهیه کرده است که اینک می شنوید. و ما شنوندگان عزیز در ادامه این گزارش برنامه های انتخاب هفته و مربای مارچ را از یاد نبرید.
از زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان بیشتر از 2 هفته سپری می شود و به گفته مقامات شمارش آرا و بررسی شکایات با جدیت ادامه دارد. اما دهاتن از کاندیدان می گویند در این انتخابات به اندازه کافی تقلب و تخطی صورت گرفته و از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی می خواهند که با توجه به میزان تقلب ها به این مسئله رسیدگی لازم نموده و شفافیت انتخابات را تأمین بکنند. این مرستیال و جمیله امامی غوری دو تن از نامزدان ولایات قندوز و غور به این باورند که در صورت عدم توجه و بررسی درست به تقلب و بی‌نظمی های روز انتخابات، نتایج انتخابات ولسی جرگه برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود. این دو کاندید به ادامه چنین گفتند:
انتخابات آزاد نبود، اکثریت مردم قندوز یا در اسارت تهدید طالبان قرار داده شد و یا هم در گروگان اربکی‌های مقام حکومت محلی. اشتراک کنندگان در قندوز زیاده از 10% مجموع واجد شرایط رای دهندگان نبودند. سری به خاطر نبود که نه تنها قمندانان و تفنگداران کاندیدها فرمه‌های رای دهی را خودشان نشانی می‌کردند، بلکه کاندیدها نیز مصروف خانه‌پوری فرمه‌ها شدند.
اسنادی که ما به دست آوردیم از تقلبات، فرض مثال یک نفر به اندازه 200-300 کارت در پتوش گیری کرده بود، او آمده بود در سایت فقط 5-6 کارت خودمون نفر منداخت.
شمار دیگر از کاندیدان معترض میگویند تعداد از مقامات محلی به نفع برخی نامزدان در امور انتخابات مداخله کرده و این کار شفافیت انتخابات را بیشتر زیر سوال برده است. کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میپذیرند که در مناطق مختلف افغانستان انتخابات با تقلب های به همراه بوده است. شاه سلطان عاکفی یک عضو کمیسیون شکایت های انتخاباتی به رادیو آزادی گفت که تاکنون نزدیک به 4000 شکایت را دریافت کردند و کوشش میکنند با دقت کامل به این شکایات رسیدگی شود.
تاکنون کمیسیون های ولایتی ما توانستن در سطح ولایت حدود 250 شکایت را نهایی بسازند و فیصله های را در مواردش صادر بکنند. حدود مجموعی مزمی 2500 فیصله، حدود 0% مجموعی شکایت برای ما طوری معلوم میشه که تاثیرگذار بوده باشه بر نتایج انتخابات. کوشش نهایی ما ای هست که شفافیت در کار انتخابات تامین شوه، قانون تطبیق شوه، کسی با رای تقلبی به پارلمان نیاین و کسی که رای واقعی از مردم افغانستان گرفتن رایشان ضایع نشوه.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هم قبلا با نشر گزارش‌هایی از تقلب وسیع در انتخابات ولسی جرگه افغانستان خبر داده است و خواهان رسیدگی جدی به این مسئله گردیده است. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر از کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی خواست که با شکایات رسیده با جدیت برخورد بکنند و به هدف شفافیت هرچه بیشتر این پروسه از نحوه کارهایشان مردم و نهادهای نظارت کننده را در جریان بگذارند.
ما معلوماتی کافی را که در جایی که داشتیم بر اینا شریک ساختیم. از این نقطه نظر هم از پیشنهاد ما تاکید ما سر عزیز که اینا باید معلومات درباره اجرات بتن برای ما بگن که در کجا کدام محل کدام مرکز غیر قانونی دانستن یا به قرنطینه روان کردن تا ما مقایسه کنیم با معلومات خود که واقعا در جایی که ما معلومات داریم و با اسناد مستند وجود داره که در اونجا تقلب صورت گرفته با همون مراکز برخورد قانونی صورت میگیره یا نمیگیره. این ما را مطمئن میکنه و همچنان کاندیدا و دیگرایی که معلومات داره اونا هم فرصت خود داشتن این رو مقایسه کنه.
آقای اسپینغر همچنان گفت ناظرین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نمیتوانند که بعد از باز شدن صندوق‌های آرای مشکوک از تمام این روند نظارت داشته باشند و به گفته ای وی این موضوع شک و تردیدهای را راجع به شفافیت این پروسه به میان می آورد. اما افزود که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که در زمینه نیز سهولت‌های را برای ناظرین فراهم می‌کند. دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که آرای واقعی را از آرای تقلبی جدا می‌سازد و نمی‌گذارد کاندید با استفاده از تقلب با ولسی جرگه را بیابد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت تا کنون آرای بیش از 200 مرکز باطل اعلام شده و ده ها نامزد انتخابات که به نحوه در بی‌نظمی و تقلب دست داشتند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی گردیدند.
جمعا مراکزی که به شمارش و بررسیش تصمیم اتخاذ شده به 202 مرکز تا حال میرسه. بعد از بررسی که چه تعداد از این مراکز باطل میشه و چه تعداد از این شامل شمارش نتایج میشه، این هم به سم شما رسانده خواهد شد. جمعا مراکزی که تا حال به اعتبار شناخته شد به 227 مرکز میرسه. قبلا 45 کاندیدا و کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی شده بود، فعلا 97 تن از کاندیدا مجددا به کمیسیون شکایت معرفی شدن که به نحوی در تخلفات یا مستقیما خودشان دست داشتن یا کسای دیگه به نفع زیاد تخلف انجام دادن.
اما آقای معنوی میگوید ممکن تعداد مراکز رایدهی که آرای آن باطل اعلام میگردد و یا در زمینه شمارش دوباره آرای آن تصمیم گرفته میشود با گذشته هر روز تغییر بکند. برای احراز 249 کرسی ولسی جرگه افغانستان بیش از 2500 تن به شمول بیشتر از 400 زن خود را کاندید کرده بودند و با وجود ناامنی ها و تهدیدات مخالفین زیادتر از 4.5 میلیون افغان در انتخابات ولسی جرگه این کشور شرکت کردند. در همین حال احمد فهیم حکیم معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در صحبت با رادیو آزادی اقدام امسال کمیسیون مستقل انتخابات را در زمینه برخورد با انتقادات و ادعاها به جا و به موقع دانسته و گفت که در نحوه فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی مشکلات موجود است. آقای حکیم از ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد میکند و میگوید که بیشتر شکل دولتی را دارد.
ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایت مهم است. این بسیار خوب است که ما از پروسه افغانی سازی صحبت کنیم، یعنی در ظرفیت‌های ملی خود تقویت کنیم. اما شما ببینید باید پروسه افغانی سازی با قربانی شدن شفافیت، اعتبار و مشروعیت پروسه نباشه. ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی امسال زیادتر جنبه دولتی را داره، یعنی نقش دولت بسیار متبارز است. به من خاطر است که تا نتایج نهایی از این را کارشان نبینیم، اما طور یک ذهنیت میتونه که نزد همه شهروندان وجود داشته باشه که اینا بیشتر منافع دولت مد نظر خود گرفتن تا جنبه های دیگه ایشن.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسیدگی جدی به شکایات خبر میدهد، اما شمار از کاندیدان در برخی از ولایات بررسی ها را که تاکنون از سوی دفاتر ولایتی این کمیسیون صورت گرفته نادرست و ضعیف میخوانند. اما کمیسیون شکایات های انتخاباتی تاکید میکند هرگاه کسی به فیصله های دفاتر محلی کمیسیون باور نداشته باشد، میتوانند به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل مراجعه کنند تا به شکایاتشان رسیدگی شود. این کمیسیون هم چنان میگوید نامزدانی را که تقلب‌های وسیع را مرتکب شده باشند با سارنوالی معرفی میکند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان با یک هفته تأخیر از زمان قبلی آن با تاریخ 25 ماه جاری شمسی و نتایج نهایی بعد از بررسی‌های بیشتر در 8 عقرب اعلان شود.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه شورای عالی صلح را افتتاح کرد، اما در جریان هفته در مورد این شورا بحث‌های گسترده به سطح کشور جریان داشت. چون رادیو آزادی در این مورد بیشترین گزارش‌ها و مصاحبه‌ها را داشت، انتخاب این هفته ما را شورای عالی صلح تشکیل می‌دهد. با وجود انتقادات جدی در مورد اعضای شورای عالی صلح، رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه این شورا را یک مرجع مستقل خواند و گفت که این شورا در تلاش‌هایش برای ختم جنگ در کشور خود مختار است. آقای کرزی از همکاری حکومت افغانستان با شورای عالی صلح اطمینان داد و گفت که مردم افغانستان از تلاش‌های این کشور برای صلح حمایت.
شورای عالی صلح یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی و تمام مانا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست. شورای عالی صلح یک شورای مستقل است و خود مختار است در کوشش های خود، در فیصل های خود.
رئیس جمهور حامد کرزی همچنان گفت اعضای این شورا با دقت و جدیت و بعد از مشوره های زیاد تعیین گردیدند. در ترکیب این شورا 69 تن شاملند که گفته می شود بخش اعظم این افراد را چهره های سابق جهادی تشکیل می دهد. در جریان هفته بنیادهای حمایت از حقوق بشر و جامعه مدنی این مسئله را مورد انتقادات جدی قرار دادند. تعداد از این اعتراض کنندگان استدلال می کردند که برخی از اعضای این شورا به دست داشتن در جرایم جنگی و فعالیت های ضد بشری متهمند. از این رو باید چنین مسئولیت بزرگ برایشان سپرده نمی شد.
تعداد از شاملین لیست تجربه بیشترشان در امر جنگ است تا صلح. جامعه مدنی تاکید می نماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و به جای افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی اند، افراد متخصص، کارا و کسانی که تجربه بیشتر در راستای تشنج زدایی، میانجیگری و مصالحه دارند معرفی گردند.
اما رئیس جمهور کرزی در زمان افتتاح شورای عالی صلح از حمایت بین‌المللی این شورا صحبت کرد. در عین زمان فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از این اقدام در افغانستان استقبال حکومتش را اعلان کرده است.
If you look at insurgencies, there has to be both action on the military side.
اگر به تشددی که در منطقه جریان دارد دیده شود، واضح می شود که باید از هر دو راه سیاسی و نظامی استفاده شود. پروسه آشتی و بازگشت مجدد جزء استراتژی ماست. تشدد اکثرا از راه موافقه های سیاسی حل می گردد، نه اقدامات نظامی. از جهت دیگر وکیل احمد متوکل وزیر خارجه سابق رژیم طالبان روز پنجشنبه در این مورد در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر هر دو طرف از پیش شرط ها بگذرند طبیعی است که به یک نیت و اراده صمیمانه می توانند که بالاخره قدم به قدم برای رسیدن به صلح نزدیک شوند، اما طوری که دیده می شود تمام سعی و تلاش یک جانبه است و زیاد جدی به نظر نمی رسد. از پیش شرط های اساسی مخالفین مصالح حکومت افغانستان جهت مذاکره با دولت خروج زودنگام نیروهای بین المللی از افغانستان است. در ارتباط به این شرایط یک تعداد از بنیادهای حمایت از حقوق زنان نیز ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان باید در این گونه معامله ها پامال نگردند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، اینه دیگه نوبت نشر برنامه ما رسید و ما غمچکان
و ما قندیگل خندان در این برنامه در خدمتتان قرار داریم.
بله، این مربع مرچ ها مثل مربع مرچ دیگه باره، اما تو تند و تیز است که با نوش جان کدنش بعضی از کسا را مزه میده و بعضی از کسای دیگه را دلش از این خوردن بد میکنه.
بله، در این برنامه اخبار داغ و جوشان هفته گذشته تیار و آماده است، اما یگانه جان دوگانه تا حال نامده. تا که یگانه جان دوگانه میه بین که از مراسم تویبوری بچی کوکاغلان با خبر شویم.
بیادر گپ و غلام خدا زیاد است، میاییم سر اصل مطلب و او ای که ما قصد داریم بخیر اگه خدا بخواه امی معاملی آرسی بچه ما ور داریم بخیر.
ولا خوب گپ است، کار خیر است، هر قدر زود ورداشته شود به مو اندازه خوب است.
خواهم را خدمت خونه است.
نبیادر دیگه چیز کار نداریم، اما مصارف آرسی است که شما گفتین ناچار قبول میکنین نی؟ و یکان ذره چیزایی که ضرورت است خودم میخواییم با دخترم بگیرم که برای تهیش یک چند روزک به کار است.
شما میخرین؟ والا از تقزیمی به خیالم که پیش شدیم عریف لوده وارست. ببخشین شما گفتین میخرین؟
میخواییم که دخترم از خانیم خانه شوارش خشک و خالی نره. مثلا من برش یک دو تخت قالین میخرم، یک دانه یخچال میخرم، یک دانه تلویزیون میخرم.
شما خود درست است، درست است.
اوی بابا، تو یک دفعه مرا بان که گپ ما خلاص شوه، ده گپ ما چیلک ننداز. خب دخترم ضرورت داره که دو تخت قالین داشته باشه، یک دانه یخچال داشته باشه، یک دانه تلویزیون داشته باشه، یک ماشین کالاشویی داشته باشه، شش دانه توشک داشته باشه، یک دجوره کالا داشته باشه، وسایل مکمل آشپزخانه داشته باشه و یگان ضروریات دیگه. به خاطر که من سیال شریک دارم، نمیدانم که بشه سیال شریک دخترم خشک و خالی به خانه تو بره.
چقدر خوب، اینی را میگن پدر. آنی که میگن میخرم بخرین، بسیار خوب کار میکنن، خیر ببینین.
خوینال خودت پیسیش بده که من بخرم نه؟ پیسیش خواست تو میگیرم دیگه.
چی؟
شنوندگان عزیز، اما طور که گفتیم یگانه جان آمده و منتظر است تا اخبار برنامه را تقدیم کنه. بشنوید.
اخبار سرخوش.
سلام، این دیگه با خبرهای هفته گذشته آمدیم که برتان بخوانم. اول سرلین خبرها. خو یک مریض با یک دکتر زکام ریزش قرارداد دیدار بست. برای اولین بار پلیسای اوزی 66 امنیتی از یک تبنگی حق نگرفتن و یک تاویز نویز هفته گذشته از طرف یک نفر خوب لط خورد. این هم نگه کل خبرها را بشنوین. خوب قرار خبرهایی که به دست پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، هفته گذشته یک مریض با یک دکتر زکام ریزش قرارداد دیدار بست. در خبر آمده است که این مریض قبول کرده است که حداقل ماه 3 بار به خاطر تکلیف سرماخوردگیش به نزد دکتر برود. وای به مربای مرج گفت
اصلی گفت است که چند وقت پیش مریضی زکام یا ریزش مرا گرفت. ناقی رفتم پیش دکتر. دکتر صاحب خدا یار جانش برم دوا داد و گفت که برو 5 روز بعد پس بیا. اما تو وقتی که 5 روز بعد آمدم باز دوا داد و گفت که برو 10 روز بعد پس بیا که دوایت تجدید میکنم. 10 روز بعد که باز آمدم باز برم دوا داد و گفت که 15 روز بعد بیا که دوای تکمیلی برات بتم. دیگه ما میره سمسایی یک قرارداد خط نوشته کردم که ماه 3 دفعه برم و فیس بتم و دوا بگیرم و جورم نشم.
برای اولین بار پلیسای حوزه 66 امنیتی از یک تبنگی حق نگرفتن. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، این پلیس ها که در چارای سرک شجنپا مستقر هستند و امروزه از تبنگی ها و دست فروشان آن چارای حق میگرفتن، هفته گذشته از یک تبنگی حق نگرفتن. یکی از پلیس های چارای دلیل نگرفتن حق را این گونه بیچاره بیان کرد:
بادار که تو باشی، ما هر روز از امی تبنگی های چارایی سرک شجنپا حق میگیریم که غم نان چاشت خورده شود. اما هفته گذشته خبر شدیم که در بین دست فروشا یکیش خیشای قماندان پوسته است. دیگه با او خاطر بعد از این از او حق نمیگیریم. اگه نه که میمانیم که مفت کرده در گوشه چارایی دست فروشی کنه.
یک تاویز نویس هفته گذشته از طرف یک نفر خوب لط خورد و پوز چنش یکی شد بخیر. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، این تاویز نویس که برای حل مشکل مردم تاویز میداد، این بار مورد لط خوب قرار گرفت. تاویز نویس مذکر که چلنی چلنی شده بود و بسیار عاجزی به مربای مرد گفت:
خبرنگار جان، همی آدم پیش ما آمد که یک تاویز بته که کار دهکی از ادارات دولتی بند است. وی برش تاویز مشکل کشا دادم، اما چند روز بعد آمد و مرا لط و کوب کرد که چرا تاویزت کار نکرد و مجبور شدم که رشوت بتم. حال تو بگو بیادر، سر فسادی داری تاویز کار میکنه؟
و این هم اطلاعی قماندان پودریار. قماندان پودریار به این وسیله به اطلاع تمام مشتریانش می رساند چون امسال زمین های کوگنه روی را آفت از بین برده است و کدام حاصل خوبی به دست نیاورده است، اطمینان می دهد که وای پودر و هیروئین مورد ضرورت مشتریانش را از گدام ها و ذخیره گاهش واقع در منطقه چورپور به قیمت مناسب تامین می کند. مشتریان محترم آن سوی مرز با کلی خاطر جمع باشن. اخبارم پایان شد، برین دیگه. استه استه بخیر.
شنوندگان عزیز، مامون الف شا چند وقت پیش که بسیار چاق شده بود باز لاغر شده. اتو لاغر شده که پرسال نکنین.
ویش بیچاره، چرا لاغر شده غم چکن جان؟
والا ما نمیفهمم. خب بیاین که بشنویم.
اینو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم جان.
چطور راستی اومد؟
زنده باشی تو بیا که اگه دیگه کنم.
رادیو راستی و خیر
باشی. چطور هستی؟ خانه خیرت گیس، اولادا خوب هستن؟
زنده باشی آقا غفور جان. خودت چی حال داری؟
او برادر، او مامور علف شو. اینا چی می‌بینم؟
چی گپ شده برادر؟
چی شوه دیگه؟ ای چرا تو لاغر شدی؟
ای غفار جان، مامور تال دیده باشی که چاق شده باشه؟ کی چاق بودیم که حال لاغر شده باشه؟
نه والا، چند وقت پیش خوب بسیار خوب بودی، خوب گردن کده بودی، علاشایتون کشحال شده بود و زیر گردنتون خلطه کده بود، اما حال بیخی گوار جنبان واره را میدی، گردنت کمر زنبور واره شده. ها؟ ایچه تو؟
والا هیچ گفه نیست، اما تو فکر میکنی؟
فامیدم بخلیم که از وظیفه تنکیز شدی و تشویش داری و لاغر شدی. چطور؟
نه غفار جان و گفت نیست، هنوز زمستان تیر نشده که سال نو شو و ماده تنقیز برابر شیم. چی میگی بیادر؟
در خانه خوکت زنت کدام جنگ منگ نکدی ها؟ که از خانه کشیده باشید و تشویش کرده باشی و لاغر شده باشی.
نه بابا، کت زنم چرا جنگ کنم؟ خرچ خانه از خونه میبرم، سیالی و شریکیشان برش تیار میکنم، هفته دو شو سه شو خسور خوشوره که با ده نفر عیال میاین نان میتوم، دیگه چرا جنگ کنه کتی؟
خیلی گفم که نیست، حیاتما صاحب خانه از خانه جواب داده که تو لاغر شدی.
نه بابا خفر جان، صاحب خانه کرای خانه 500ش 2000 میگیره، دیگه چی غم داره؟
یافتم درش و گرفتن خود دفتر مبارزه با فساد و رشوه گیرت نکنه.
ای غفار جان، کلان آدم های در رشوت گرفتن گیر میشن، کسی چیزی نمیگیشن، ما خوب اوانی رشوت میگیریم وام 200-300 روپه گل.
هی قیو جان بیادر، چون تو لاغر شدی؟ تو
تا حال پیدا کرده نتونستی که چرا لاغر شدی؟ ما این خیمه برات میگم، گوش کن.
بگو.
چند وقت پیش خو بازار کاندیدای پارلمان بود و هر کاندید بر خود کمپاین کرده میرفت و هر طرف پلو بود که بار شده میرفت. مام که یه حالت دیدم، هر روز از دفتر با بانهای مختلف خارج میشدم، میرفتم پلو مکت گوشت مرغ میزدم که چاق و چله شده بودم. حال کو پلو که چاق شدم آدم؟ از وقتی که پس کچالو بیاوره شروع کردیم، پس بین می حالت هستیم برگشتیم و لاغر شدیم.
خوه ای تو گب بوده ها؟ خیره بود که باز رایم دادی یا نه؟
آره دادم، اما یک چیز جالبم دیدم در منطقه ما.
چی رو دیدی ها؟
در منطقه ما 1-2000 نفر واجد شرایط رایدی بود و همو 2000 نفر رفت و رای داد، اما وقتی که صندوقا را شمار کردن 20000 رای برآمد.
چی؟
برنامه ای افتام خلا شد. آدرس ما:
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
و آدرس مرتبان ما در ولایات:
مزار شریف 19،
هرات 40.
و آدرس دورکی ما: صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ.
از ما ممتو.
زیبا بمیرد، شنیدم که چون کو یه زیبا بمیرد، فریب اندازاد و فریبا بمیرد، فریب اندازاد و فریبا بمیرد. گروه برانن که این مرغ شیدا، گروه برانن که این مرغ شیدا، کجا شقی کرده آنجا بمیرد، کجا شقی کرده آنجا بمیرد. شنیدم که چون کو زیبا بمیرد، من این نکته گیر گیرم که باور نکردم، من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که کوی بسراب میرد، ندیدم که کوی بسراب میرد، شنیدم که چون کوی زیبا میرد، فریب اندزاد و فریبا میرد. روز زیاغ و چه دریا برآمد، چه روز زیاغ و چه دریا برآمد، شبیم در آغوش دریا بمیرد، شبیم در آغوش دریا بمیرد، شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا.